بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، المحمود الاحمد ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل لفرج إمام زمان من صلوات ينايت بفرمي. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام با سر سعادت ولادت خانم حضرت زینب سلام الله علیها. در آستانه ایام فاطمیه هم هستیم. انشالله که خداوند متعال توفیق عنایت کنه به زنان جامعه اسلامی ما، به خواهران و مادران و دختران و همسران ما که حجابی فاطمی و عفافی زینبی داشته باشن، به مردان ما توفیق عنایت کنه که به پشتیبانی از این حجاب و عفاف در جامعه ما حضور پیدا کنن و این جایگاه حجاب، جایگاه عفاف، جایگاه ایستادگی و استقامتی که از حضرت زهرا و حضرت زینب یاد میگیریم، آنچنانی که باید روشن بشه و در قلوب وجود داشته باشه، در افکار وجود داشته باشه. به برکت این ایام باز هم صلواتی نهد بفرمایید. اللهم صل علی خب ما وقتی اسم حضرت زینب سلام الله علیها آورده میشه، خود به خود ذهنمون منتقل میشه به قصه کربلا و عاشورا. درستم هست، مهمترین عرصه عالم و یکی از مهمترین موقعیت‌های زندگی حضرت زینب سلام الله علیها قصه عاشورا بوده، اگرچه از جهات دیگری هم میشه به زندگی این بانوی بزرگوار پرداخت، اما مهمترین اتفاقات در همون قصه عاشورا افتاده. درس‌های زیادی میشه از زندگانی حضرت زینب گرفت. اونقدری که ایشون شیفته سید الشهدا بوده، شیفته امامش بوده و پای امامش خوب ایستاده، اصلا بعضی از نکات مثبت زندگی ایشون تحت تأثیر قرار گرفته و آنچنان در موردش گفتگو نشده. عالمه غیر معلمه بودن حضرت زینب و این فهیمه غیر مفهمه بودن حضرت زینب به تعبیر امام سجاد یا سید الشهدا، جایگاهی که برای این خانم بزرگوار بیان کردن، جایگاه علمیشون، ما این جایگاه علمی رو در مورد حضرت ابوالفضل هم داریم، ثقه العلم تقا، در مورد رابطه امیر المؤمنین و حضرت ابوالفضل گفته شده که این اصطلاح به این معنیه که همانطوری که مرغی دانه رو در دهان جوجه هاش میذاره و به اونها ذره ذره غذا رو میخورانه، امیر المؤمنین هم علم رو ذره ذره، امیر المؤمنین ها، آقایی که باب علم پیغمبره، آقایی که از سینه پیغمبر علوم به سینه او منتقل شد، آقایی که علم الکتاب داره، که انبیا علم من الکتاب داشتن به شهادت آیات شریفه قرآن کریم، او تمام علم الکتاب رو داره و انبیایی که گاهی یک عظمتهایی و معجزاتی از خودشون نشون میدادن علم من الکتاب داشتن، بخشی از این علم رو داشتن. این آقا ذره ذره علم رو یاد حضرت ابوالفضل داده. اینا از جنبه های مغفول این بزرگوارانه که باید بهش پرداخت. امروز من و شما در شهر علم، در شهر معرفت، در شهر حضرت معصومه هستیم، در شهری هستیم که اطراف حضرت معصومه رو عالمان، چه حیشون چه میتشون، اطراف حضرت معصومه رو گرفتن. خب باید به این جنبه جدا توجه کنیم، به این جنبه معرفتی. این که در زیارتنامه حضرت معصومه میخونیم که خداوند معرفت شما خانواده رو از ما سلب نکنه، اینا نشون میده که شناختشون و معرفت به این خانواده یک مسئله مهمه، که این شناخته و معرفت باعث میشه که ما امام رو هم بهتر یاری کنیم. معرفت، حالا گاهی وقتا ممکنه من یک رشته خاصی رو در زمان خودم مثلا مدرک خوبی هم در موردش داشته باشم، من مثلا الکترونیک خونده باشم، من مثلا حقوق خونده باشم، اینا هم خوبه، منشأ خدمت مردم میشه. اما یک وقتی معرفت به امامه، معرفت به اتفاقات این عالمه، معرفت به وجود واری که واری تعالاست، به خداست، این که فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد، از گهواره تا گور دنبال علم باش، کدوم علمه که جا داره ما از لحظه به دنیا اومدن تا لحظه جان دادن بهش بپردازیم و تموم نشه، با یه لیسانس و فوق لیسانس تموم نشه، با یک سری کتاب تموم نشه. این چیزی جز شناخت اهل بیت خدا نمیتونه باشه که هرچه بهش بپردازیم تموم نمیشه. چون در جامعه کبیره فرمود ولا یبلغ من المدح کنهکم، اصلا نمیشه به اون کنه مدح شما پرداخت، و من الوصف قدرکم، نمیشه شما رو شناخت، نمیشه، به این معنا که هرچی تلاش کنیم نمیرسیم، ولی باید در این مسیر باشیم. این جنبه های معرفتی مغفول مونده و ما تو این جلسات هنر کنیم گاهی یک حساسیتی نسبت به این موضوعات معرفتی ایجاد کنیم، نه خودشون بازم، چون واقعا هفته یه بار، هفته دو بار، نه اصلا هر روز ما جلسه بود و دور هم جمع می شدیم و حرف می زدیم، باز تمام زوایای وجودی این خاندان و این خانواده با برکت رو نمی تونستیم معرفی کنیم، یه ایجاد حساسیتی. حالا که قرار هفته یک بار دور هم جمع بشیم، عرض میکنم که یکی از جنبه هایی که ما باید نسبت بهش معرفت داشته باشیم در زندگانی اهل بیت همون جهادشون بوده، یعنی پرداختن به اولویت هاشون. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان حیاتشون خطبه‌ای خواندند، خطبه فدکیه، صحبت هایی کردند، یه عده گریه کردند. بعد از حیات شریفشون وقتی به شهادت رسیدن دوباره یه عده گریه کردن و یه عده تأسف خوردن، کاش که در تشییع ایشون بودیم. در قدیری که امیرالمؤمنین معرفی شد، این همه آدم، ده ها هزار نفر آدم وجود داشت و حضور داشت، حدوداً 70 روز بعد از قدیر پیغمبر اکرم از دنیا رفت و قضایای قربت امیرالمؤمنین شروع شد. دوباره شما در کوفه و شام میبینید که فرمایشات از زینب باعث شد یه عده‌ای گریه کردن. اما دقیقا مشکل جامعه اون روز چی بود که 70 روز بعد از قدیر بی خیال امیرالمؤمنین میشن؟ همون ایامی که حضرت زهرا سلام الله علیها از قربتش میگه، از حقش میگه، از فدک میگه به عنوان سند ولایت. یه عده گریه میکنن، این چند ساعت بعد، چند لحظه بعد یه علیه ما علیه، یه ملعون ازل و ابدی قباله فدک رو میگیره و به حضرت جسارت میکنه. هیچ قیامی تو جامعه نسبت به این جسارت. آقا الان داشتید گریه میکردید برای فدک دیگه، صحبت کرد دیگه، سخنرانی کرد. همین الان تو برگشته به خانه یه کسی جسارت کرد به قباله فدک رو گرفت و پاره کرد. آیا حرکتی بزنید؟ نه قدیره رو پاش ایستادن همون روزای اولا، نه که بخوایم بگیم بعد 1400 سال قدیر فراموش شد، نه همون روز اول فراموش شد. 70 روز زمانی نبود که بخواد فراموش بشه. ما میگیم چرا انحراف در قصه مثلا قتل عثمان اتفاق افتاد؟ 2-3 دهه 20-30 سال بعد از قتل عثمان هنوز کار رسانه‌ای و شایعات تو کربلا کارگر واقع میشد و میگفتن حسین بابات امیرالمؤمنین قاتل عثمانه. خیلی خوب، 2-3 دهه گذشته، دشمن تونسته انحراف ایجاد کنه. حالا اونم باز برای ما سخت پذیرفتنش. چجور میشه 70 روز بعد از قدیر انقدری از قدیر گفتگو نشده که اینا پاشا همین 70 روز پیش بود، هنوز به زبون امروزی ها هنوز عکساشو داشتن، چیزی نگذشته بود. چی میشه اینا تو کوفه گریه میکنن؟ بعد زین العابدین هم فرمود اگه شما دارید گریه میکنید پس کی ما رو کشت؟ دقیقا مسئله چی بود؟ نه که ما بخوایم اینجا گریه رو زیر سوال ببریم، الان ما در هیئت امام حسین حضور داریم، ما شبای جمعه اینجا روزه داریم، گریه میکنیم، روزه میخونیم، همصدایی و بالاخره هم نوایی داریم با هم دیگه پای روزه. نه، میخوام عرض کنم یه عده‌ای به این گریه اکتفا کردن، رفتن خونه هاشون بعد از گریه، دیگه در اون صحنه ای که باید برای امام حضور پیدا نکردن. یه نفر هست زهرا در اون صحنه حضور پیدا کرد، در خونه ها رو زد، چرا روز قدیر رو یادتون رفت؟ انسیتون؟ یادتون رفت روز قدیر رو که چقدر گذشته؟ مثلا یه اتفاق خاص اگه به من بگن شما هفته پیش چند تا نون خریدی برای خونه، خب معلومه یادم میره. اما اگه به من بگن آقا هفته پیش فلان اتفاق مهم افتاد، یه اتفاق مهم، مثلا ما یادمونه که حاج قاسم سلیمانی 2-3 سال پیش تشییع شد، جمعیتی آمد. ما یادمونه مثلا بلا تشبیه با موضوع قدیر، مثلا آقا یه اتفاقی برای یه تیم ورزشی ملی کشورمون افتاد که اینجا برنده شد اونجا بازنده شد، یادمونه، چون اتفاق بزرگیه. کسی الان نمیتونه یه دروغ دیگه به من بگه، بگه نه تو دارن در جریان، یا خودم بودم دیگه، اینقدر روز گذشته ازش. فراموش کردن قدیر رو یا خودشون رو به فراموشی زدن؟ اصلا خود همین سوال از زهرا سوال برانگیزه. مباد که یک وقتی هیئت آمدن من، اشک من، گریه من، من رو از اون جهاد و اولویت زمان دور کنه. یک چند جلسه در مورد این موضوع ما گفتگو کردیم محضر عزیزان خیلی وقت پیش. جهاد روزگار حضرت زینب چی بود؟ در عین اسارت و در عین گریه حرف زدن و روشنگری و تبیین بود. حرف زد، خطبه خواند. اصلا دشمن اگر فکر میکرد که این خانم نمیخواد به گریه صرفاً به پردازه، نمیبرد کوفه و شام، میگه حالش خوب نبود ببره آبرو خودشو بریزه، ولش که مستقیم میفرستیمشون مدینه دیگه. ولی هم در کوفه آبروی دشمن رفت و هم در شام. در کوفه آبروی دشمن رفت، چرا باید اینا رو باز ببره به شام؟ مگه ندیدید اینا عزاداریشون رو میکنن، در عین حال تبیینم دارن، حرفم میزنن. اگر از در هیئتشون به تعبیر من رفتن بیرون، اگر از در خرابه‌ای که درش سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی و جسارت بود آمدن بیرون، یه آدم دیگه ای میشه. اونجا گریه بود، اینجا باید از حسین با زبان دفاع کرد. هیئتشون تو خرابه بود ولی بیرون تبیینشون رو داشتن که همون هم هیئت بود. دشمن اگه اینو یه ذره میفهمید شام نمی برد. چرا برد شام؟ گفت فضای روانی رو سنگین تر میکنیم. مثلا اگر در کوفه اواخر سخنرانی حضرت زینب ما تونستیم تدارک ببینیم و سر بریده بیاریم، در شام از اول سخنرانی سرهای بریده عزیزانش رو جلو چشمش میچینیم مثلا، و این کارو کردن. باز دست از جهاد زمانش حرف زدن بر نداشت. و اگر این موقعیت رو، یکی از شاخصه های جهاد اینه که زمان چی به طلبه، اگر این موقعیت رو حضرت زینب استفاده نمی کرد، شما فرض کنید چند روز بعد تو مدینه میخواد روشنگری کنه، اینا که میشناختن سید و شهدا رو، کجا انحراف ایجاد شده؟ در شام، شام معاویه، شام یزید، شام کار رسانه‌ای معاویه علیه اللعنه، شامی که معاویه بازیچه بچه ها رو در شهر تقسیم می کرد، یه عده ساده انگار می گفتن عاشق چش و ابرومونه، دوستمون داره، شبکه فارسی زبان برامون داره تهیه می بینه. بعد از چند ماه اومدن وقتی بچه ها خوب اونس گرفتن با کتک جمع کردن گفتن بگید ما آدم های علی ابن ابی طالبیم، بعضی ها هنوز نگرفته بودن مسئله رو که آقا این اگه برای شما رسانه و هزینه میکنه میخواد یه برداشتی داشته باشه. تو این شام، یعنی وسط اون محیط منحرف، زینب کبرا تبیین کرد و حرف زد و به جهاد خودش پرداخت. حضرت زهرا، ما ها درست نمیگیم فاطمی اول فاطمی دوم، ولی این ایام هنوز فاطمی اول نیومده دیگه، یه هفته دیگه از حدودن، این ایام ایام مجاهدت حضرت زهراست. در خونه بره حرف بزنه، در رو بزنه، در رو براش وانه کنن. آقا گاهی در جهاد تبیین آدم ها زایع میشن، هو میشن، در رو براشون وانه میکنن. و بی معرفت ها فاطمی زهرا رو تحویل نمیگیرن دیگه. از زهرا آخرش نشون ما داد دیگه، این تو اگه مقامت به منم میرسید اینجوری میشدی، حال این که ما خاک پای خادمانمون هم نمیشیم. به این جهاد حرف زدن پرداخت وقتی که انحرافی اتفاق میفته. جهاد گریه هم جای خودش ها. تو اربعین رسیدن کاروان زینب کبرا و اسرا و آقا زین العابدین گریه کردن، چون دیگه کار تموم شده بود، پروژه تموم شده بود، اون دفاع زبانی صورت گرفته بود. تو قصه مدینه حضرت زهرا بلند بلند گریه می کرد، روشنگری می کرد با گریهش. چرا؟ آقا آجا شما الان که گفتید که تبیین، بله تبیین رو داشت، اما اونجایی که مردم بی خیال عزاداری برای رسول اکرم شدن، باید حضرت زهرایی بلند بلند گریه می کرد تا بگی یادتون باشه پیغمبر شما هم بود، اما نیومدید براش عزاداری کنید، من تنهایی دارم براش عزاداری می کنم. یه چند روز عزای عمومی براش می گرفتید لااقل، نیومدن. یه وقتی دوست جوونی اومد پرسید که حاج آقا حق و ناس نبوده گریه حضرت زهرا صداش میرسیده همسایه ها و اینا؟ بعد همسایه ها این که روزه میخونید میگن شب گریه کنه یا روز؟ گفتم که من یه سوال دارم از شما، شما اگه مثلا همسایه یهودیت باباش از دنیا بره، واقعا میری در میزنی تق 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 میگی که آرومتر گریه کنیم، میخواییم بخوابیم، میخواییم استراحت کنیم؟ گفت نه. گفتم چند روز با این همسایه عزادارت همکاری میکنی؟ گفت که خب عزادار دیگه، باید چند روز نداره دیگه، باید ملاحظهش کرد، خدا خیرت بده. گفتم اونی که اومده در زده یه چیزیش بوده یا اونی که داشته برای پیغمبر خدا تنهایی گریه میکرده؟ گفتم الان دسته عزای امام حسین بعد 1400 سال تو جامعه ما را میفته، چقدر ممکنه ببینی که حالا یه کسی چی باشه و چه جوری باشه و چه مشکلی داشته باشه که بگه آقا دسته رو راه اندازید میخواییم بخوابیم؟ ما که نهیدیم حالا بچگی تو دسته های روز عاشورا و تاسوعا و اینا، احتمال نمیدیم همسایه یه چیزیش بوده؟ اولا که برای عزاداری نیومده، یک. دو، من انقدر بی چشم رو بوده گفته عزادار تو هم عزاداری نکن. عجبا. بعدم بعضی از اسناد دارن که شیوخ اهل مدینه، نه همسایه ها، یعنی بعضی از اشراف، بعضیا که براشون به صرفه تر عزای پیغمبر زنده نمونه و سایه پیغمبر فراموش بشه و وصی پیغمبر محروم بشه از جایگاه حقیقی خودش و کس دیگری ناکسی در اون جایگاه بشینه، براشون بهتره. شیوخ، اشراف، سرکرده های بعضی از اقوام که خودشون و قومشون سکوت کردن و احلوا قومهم دار البوار به تعبیر قرآن، الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، دیدی بعضیا نعمت رو تبدیل به کفر کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار، کدوم نعمت؟ نعمت ولایت، قومی هم با خودشون همراه کردن. قصه حق و ناس نیست، چرا بازی رو ببرن یه جای دیگه؟ چرا من و تو رو میندازن توی فضای اخلاقی دور از مسئله امام و ولایت؟ امام و ولایت موضوعش بالاتر از موضوع اخلاقه. حالا بیا تکلیف این رو روشن کنیم فعلا، اگرچه اخلاق هم مراعات شده. حضرت زهرا اصرار داره با عزاداری، اینا رو عرض میکنم که یک وقتی سوء تفاهم نشه که اگر ما میگیم تبیین در حین عزاداری، تبیین بعد از عزاداری، تبیین قبل از عزاداری، یه وقتی سوء تفاهم نشه بخوایم عزاداری رو کم رنگ کنیم. نه، حضرت زهرا عزاداری کرده، تبیین هم کرده، در خانه ها هم رفته، یه عده‌ای هم در خانه رو به روی ایشون وا نکردن. انقدری عزاداری برای حضرت زهرا مهم بوده برای رسول اکرم و عزاداری بیداری ایجاد می‌کرده که حتی گفته مؤذن دوره پیغمبر اکرم هم که عهد کرده بود دیگه اذان نگه، بیاد اذان بگه تا بلکه بیشتر یادآوری بشه، بلکه کسی بیدارتر بشه. بلال اذان بگو، پیغام فرستاد، عهد کردم بیبی جان، عهد کردم بعد از آقا رسول الله اذان نگم، حالا هوای مدینه دلگیر شده، من فاطمه دارم میگم. شما میگید چشم. بلال اذان گفت، خیلی جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رفیع تر از اینه که بگیم مثلا نعوذ بالله، نعوذ بالله، مثلا دلش برای صدای مؤذن زمان پیغمبر، مگه قصه میتونه اینقدر عاطفی و احساسی و سطح پایین باشه؟ من مثال ساده بزنم برای شما، الان دوره دفاع مقدس، مثلا هفته دفاع مقدس بشه، بخوان مثلا دوره جنگ و نمایشگاه جنگی باشه و اینها، دو سه تا صدای خاص شما رو یاد جنگ میندازه و دفاع مقدس، مخصوصا بزرگترا، صدای حاج صادق آهنگران، بعض از نوه خونای اون موقع مخصوصا حاج صادق. اگرچه ما امروز مدهای خیلی خوب و موفق و خوش صدا و جوون و که اصلا تو گوشی های ما هم شاید صداشون زیاد باشه میشناسیم و اصلا تو گوشیمون یه دونه نوحه حاج صادق هم نباشه، اما صدای صادق آهنگران ما رو یاد جنگ میندازه، ضمن احترام به همه نوحه خونای سید و شهدا. دیگه گره خورده، یکی شده. حضرت زهرا اگه بخواد دوره پیغمبر اکرم رو یادآوری کنه، کدام صدا باید در فضای جامعه تنین انداز بشه؟ صدای بلال. چی شد یادتون رفت؟ مؤذن که زیاد بود، صدای بلال باید در شهر بپیچه. و گریه فاطمه، در عین این گریه، در خانه رفتنها، در زدنها، و البته این تیکش مهمه که عرض میکنم، در رو فاطمه زهرا وانه کردن بعضی از بیچشم روها، این تیکش مهمه، چون ما گاهی انتظار داریم از اون تقدیر و تشکر بشه وقتی با زبان از دین دفاع میکنیم. اینجور نیست، اینجور نیست. اتفاقا شهید جهاد تبیین اصلا تکریم نمیشه، رو دست برده نمیشه، اگرچه ممکنه در جمعی هم ضایع بشه. رضا حضرت زینب سلام الله علیها کارستانی رو رقم زدن تو دوره اسارت، صحبت‌هایی که داشتن خود همراهان حضرت زینب سلام الله علیها. همراهان حضرت زینب مجبور به همراهی نبودن ها، گاهی وقتا ممکنه من با یه زبانی روزه بخونم که انگار دیگه فضای عوض میخوام بیچارگی و بدبختی و آقا، نه در این عزت و سرفرازی بوده، بله به جنبه های عاطفی و احساسی و مصیبت ها میپردازیم، ولی از اون طرف دست پر و فاتحانه برگشتن، حرف زدن، تو افکار عمومی یزیدیان رو زمین زدن، افکار عمومی، افکار عمومی، افکار عمومی، افکار عمومی که حالا در نزدیک سالگردش هم هستیم دیگه، شهادت حاج قاسم، افکار عمومی که میگه بازنده کشته شدن حاج قاسم امریکاست. چی شده؟ ما سردار از دست دادیم، چجوری اونا بازندن؟ امروز تو عالم سیاست میگن افکار عمومی مهمتر از مسائل نظامیه. تا دنیا چی قضاوت کنه، تا مردم چی بگن، جواب میگه برای یک دولت و دولت مرد زشته که بخواد ترور انجام بده. اگر بخواد ترور انجام بده، اگر این ترور مربوط به یک شخصیت سیاسی باشه زشته، یعنی ما تو عالم سیاست زورش رو نداشتیم. اگر ترور مربوط به یک متفکر باشه، یعنی ما زور فکرشو نداشتیم، شهید مطهری میکشیم، شهید بهشتی میکشیم، شهید باهنره که جایگاه سیاسی داشت میکشیم. این به ظاهرش ما آدم از دست دادیم، واقعا هم اینجوریه ها، عظمت اون شهدا رو کسی نمیتونه کم کنه، اما تو افکار عمومی که شکست خورده. بدتر از کشتن و ترور شخصیت سیاسی و علمی، ترور شخصیت نظامیه، بزدلانه، اونقدر منفعلانه یک حکومتی که ادعای قدرت داره، ادعای ابرقدرتی داره، بیاد نیمه شبی ماشین اون طرفی که نظامیه، اونم نه تو عرصه نظامی، ماشینش رو مورد هدف قرار بده، این نشون میده در اوج ناتوانیه که آقا ما در میدان سوریه و عراق حریفش نشدیم، دیگه اینجا باید یه جوری. افکار عمومی میگه بازنده کشته شدن حاج قاسم خود سیاست های امریکا و رئیس جمهور وقتشه. البته همشون بازندن، حالا اون وقت و این وقت نداره، همه سیاست هاشون یکیه. اون روز زینب کبرا برادر از دست داد، فرزندانش رو از دست داد، سرها بریده جلو چشمانش بودن. افکار عمومی چی میگفت؟ افکار عمومی چی میگفت؟ اصلا این که یزید گفت با شما رو با یه مرد امینی برمیگردونم مدینه، اموالی هم که میخواید بهتون برمیگردونم تا جایی که بشه اموال غارتی رو سه تا خواسته بگید براتون برآورده کنم، اینا یزید که خیر نشده بود، آدم نشده بود که، توبه نکرده بود که. چرا؟ میخواست تو افکار عمومی بگه که ما هم بالاخره یه ذره دلمون سوخت، ما هم با شما. این که جایزه عمر سعدها رو ابن زیادها نمیدن، میگن ما نبودیم، کی بود کی بود، غیر از اینه که تو افکار عمومی زینب کبرا پیروز شده، یعنی انقدری خوب حرف زده، با همون گرسنگی و تشنگی و دست بسته بودن و سرهای بریده عزیزانش جلوی چشمانش، با همون حالت انقدری خوب حرف زده که دشمن احساس کرده بدهکاره، یا حداقل یه ذرهشو بتونیم جمع کنیم یه آبروی از دست رفته رو. این کار خیلی بزرگتر از کار نظامیه. این دشمن رسانه‌ای اومده جلو، زهرای مرزی هم رسانه‌ای مقابله کرده. در طول تاریخ این کار رسانه‌ای حضرت زهرا که نذاش یه عده بیان تو تشییع جنازه عکساشونو بگیرن موند. الان یه شهردار، یه استاندار یه جایی از دنیا بره به یه مسئول شهر خبر ندن تشییع بیادش، هیچ خبری هم نباشه تو شهر، یه کاری یه مسئولی توی شهری از دنیا بره، یکی از مدیر کلا، یکی از اداراتو خبر ندن، چی میگه پیش خودش؟ حضرت زهرا بگه نیمه شبی منو ببرید که اینا نیان. و این مهر ننگ در طول این همه سالیان متمادی بر پیشونی اینا موند تا به امروز. منشأ شیعه شدن بعضی از همین مستبصرین این بوده که عین قبر الزهرا، اصلا آقایان ما، موالیان ما، خوب قبر حضرت زهرا کجاست؟ چی شد بعضی رو راه نداد؟ اگه قبول کنیم اسماء در تشییع بوده، اسماء بنت امیس همسر خلیفه اول می شده دیگه، اسماء در تشییع بوده باشه، کمک می کرده، یعنی خودش را دادن. این مادری که بعدها محمد ابن ابی بکر تربیت می کنه، ولایت اهل بیتو داشته و ارادت داشته، اینقدر کار حفاظتی خوب صورت گرفته شوهرش رو خبر نکردن تا این مهر ننگ بمونه در طول تاریخ. حضرت زهرا از بعضی ناراحته. مردم تاریخ سرتون کلا نره که اگر اینا یه روزی دستگل آوردن اومدن مثلا یک عیادت ساختگی درست کردن و اشک تمساحی ریختن که آه دختر پیغمبر، اینا همه چیزی سر خودشونه. خود صدیقه طاهره مسئلش ضربات و لطمات جسمش نبود، مسئلش قربت مولا بود. پیام حضرت زهرا صرفا این نبود که آخ مثلا اینا بین در و دیوار، نه، اینا روزا رو ما میخونیم. مسئله حضرت زهرا اساسا قربت مولا بود و پیغام عظمت مولا رو خواست به گوش عالم برسونه. علی نباید تنها بمونه. این حتی با تشییعش هم یه کار فکری و رسانه‌ای غیریدی و جنگ سختی، یعنی یه جنگ نرمی حتی با تشییعش علیه دشمن رقم زده. این تا کجا پیش رفته حضرت زهرا؟ اساسا مسئله فاطمیه، مسئله زینب کبرا سلام الله علیها، یه مسئله تبیینیه و رسانه‌ایه. این که حضرت زهرا وقتی اینا میخوان سوء استفاده کنن میان عیادت، بالاخره چهار نفرم میدیدن خلفای زمان رو اومدن عیادت دیگه، آها دیگه آشتی کردن دیگه، با هم خوب شدن دیگه. همین الان بابت این که یکی از فرزندان مولا اسمش عثمان بوده، با اینکه این عثمان مظعون منظور بوده نه عثمان عفان، آدم خوبی بوده عثمان مظعون، اصلا پیغمبر تو دفنش شرکت کرده، مولا به عشق اون اسم بچه‌شو میذاره، اسم رایجی بوده. همین الان یه عده‌ای دارن شبه پراکنی میکنن از بزرگان وهابیت که ببین عثمان گذاشته، پس اون خونه ماسمالی شده یا چیز خاصی نبوده. همین الانش دارن این حرفو میزنن، از یه اسم استفاده میکنن. همینایی که میگن چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیستا، اگه اسمم بود اینجوری مثل قصه عثمان بلد بودن چجوری بپیچونن بگن نه این علی دیگه است، گیرشون اسم نیست. بعد اگر اون روز حضرت زهرا عیادت رو خراب نمی کرد، که خراب کرد عیادت رو دیگه، حول نبجی خادم ها کنیزا از این طرفی که اینا نشستن صورت منو برگردونید، خبر برسه به مردم شهر اینا اومدن عیادت عکس بگیرن، گفتن ما عیادت کردیم، مثلا ما نزدیم یا اگه زدیم پشیمون شدیم. اما از زهرا عیادت رو خراب کرد، تشییع هم نذاشت بیان. خب این کار رسانه‌ایه، نذاشت سوء استفاده کنن، نذاشت یه بالاخره جای یه شائبه دوستی و آشتی و سازگاری در تاریخ بمونه اجازه نداد. و دقیقا زینب کبری سلام الله علیها در اسارت با بیانش، با روشنگریش، با حفظ امام سجادش، امام رو حفظ کرده، جان امام رو حفظ کرده، هم نهضت امام قبلی رو حفظ کرده، هم جان امام فعلی رو حفظ کرده، باز با کار رسانه‌ای ها، یعنی فکر با اتاق فکر به ایدئولوگ این جمع که اینقدر خوب موفق عمل کرده، قطعا امام معصومه. اصلا زینب کبری جلوی امام معصوم قد علم نمی کنه. این فکر اینقدر موفق با استراتژی و راه برده خوب تو دوره اسارت اینقدر خوب تونسته یزید رو زیر سوال ببره که یزید بیاد چند تا حرکت ظاهری هم بزنه کار امامه، اما فریادشو زینب کبری میزنه، تازیانشو زینب کبری میخوره، دشمنم ساده انگارانه میگه نه این عابدی که تو این جمعه و مرد این جمعه ظاهرا اونقدرم تاثیرگذار نیست. آره شما اینجوری فکر کنید تا امام حفظ بشه، چون همون موقع که امام میخواست از خیمه بیاد بیرون یک دست عصا یک دست شمشیر، سید الشهدا از تو گودال صدا زد حفظش کن زینب جان، زینب کبری، زینب جان نگهش دارید، از تو کارزار صدا زد نگهش دارید، لالا یخلو الارض من نسل آل محمد، تا یه امامی بعد از من بمونه صلواتی بفرستید. این تا یه امامی بمونه هم امام سجاد حفظ شد، هم فکر امام حسین تو دوره اسارت حفظ شد. و زینب کبری یه کاری کرد، اینا اگرچه تجربه کوفه رو داشتن فکر میکردن تو شام دیگه زینب کبری نمیتونه حرفی بزنه و الا نمیبردن، در شام هم حرف زد، روشنگری کرد، کاخ یزید و یزیدیان رو سرشون خراب کرد و دست پرو فاتحانه برگشت. فضایی که من و شما امروز برای تبیین داریم تو جامعهمون به مراتب آسان‌تر از اون فضاست، به مراتب. امروز نهایتا توی یه گروه فامیلی من از حجاب دفاع میکنم، دو نفر من یه چیزی میگن، هنوز سر بریده بچه هامو جلوم نذاشتن، تو کاخ یزید به من چیزی نگفتن. امروز نهایتا توی جمعی بابت این که من طلبه لباس پیغمبر تنمه مثلا یه چیزی به من و عمامم میگن، یا به یه مذهبی به خاطر ظاهر دینیش یا به خاطر دفاعش از حجاب یا به خاطر دفاعش از امام و شهدا یه چیزی میگن، کو تا برسه به اون صحنه ای که زینب کبری 18 نفر از عزیزانش سرهای بریدهشون جلو چشمانش بود، گرسنه بود، تشنه بود، اما حرفشو زد، ته خط و نشون ما داد. اگر سید الشهدا و یارانش از جهت نظامیگری و رزم نشون دادن اگه تشنه بودید و گرسنه بودید بازم بیستید ولی این که تیکه تیکه بشید، زینب کبری و یارانش برای دوره‌ای که تبیین در مقابل انحراف نیازه به ما نشون دادن، اگر بچه هاتون هم جلوتون سرای بریده شنو داشتن، 6 تا برادرت هم جلو چشمت سر بریده شنو داشتن، باز توجیهی برای دفاع نکردن از دین وجود نداره. جهاد حضرت زینب چیزی فراتر از گریه و اشک ریختن، حرف زدن در دفاع از دین، یک کار فکری رسانه‌ای و جنگ نرم. خدا توفیق بده ما هم بهره ای از این جهاد خانم زینب کبری سلام الله علیها داشته باشیم. مدح بیبی رو براتون میخونن و انشالله به برکت ولادتش شادی میکنیم. امشب چشم امیرالمومنین حضرت زهرا روشن شده، وقتی خدا به خونه دختر میده دیگه حال و هواش به گونه دیگریه و این روزها حال و هوای خانه امیرالمومنین حضرت زهرا به گونه دیگریه. روایت مثل روایت نامگذاری امام حسن و امام حسین ها، جایگاه یه جایگاه ویژه است. امیرالمومنین گفت از پیغمبر اکرم پیشی نمیگیرم، پیغمبر اکرم نبودن، تشریف نداشتن، 2-3 روز حضرت زینب نامی نداشتن، پیغمبر اکرم از سفر آمدن، بعد فرمودن من از خدا پیشی نمیگیرم. این روایت امام حسن امام حسین، نام رو خدا مشخص کرد. بعد از طرف خدا جبرئیل بفرماد که نامش رو زینب بذار. بعد جبرئیل خبر داد که این دختر به مصائبی مبتلا میشه. پیغمبر گریه کرد، بکاءً عالیاً شدیدا. بعد فرمود که گریه من بکا علی هذه البنت، کسی که گریه کنه بر من مصاب هذه البنت، بر مصیبت های این دختر گریه کنه، کان که من بکا علی اخویها، مانند کسی در لحظه روزهای ولادتش بود دیگه، روزهای خوشی بود، کسی که بر او گریه کنه انگار بر دو برادرش حسن و حسین گریه کرده. انشالله مثل این ایام حرمش به نیابت از حاج قاسم، به نیابت از مدافعان حرم عرض ادب کنیم، عرض شادی داشته باشیم، کنار حرم عمه امام زمان حضرت معصومه بخوایم که به حرم اون عمه جان امام زمانمون حضرت زینب برسیم، به حرم حضرت رقیه برسیم و یاد کنیم از امام و شهدا و رفتگان و ذوی الحق در این شب جمعه و ایام ولادت حضرت زینب و در آستانه ایام فاطمیه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.